لوموس.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام بچه ها، منم سحرم.
سلام، منم شادیم.
سلام، منم میلادم و خوش اومدید به بررسی فصل 20 و 21 کتاب جامع آتش.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
توی لوموس ما هر هفته اگه بذارن فصل به فصل کتابای هری پاتر رو بررسی میکنیم و در مورد جوانب مختلفش صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که در موردش صحبت میکنیم یا فصلهایی که در موردش صحبت میکنیم مثل این اپیزود نمیپردازیم، کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگر که آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه. و اما یه توضیح هم بدم، مثل اپیزود قبلی همونطور که میبینید این دفعه امید با همون نیست.
آره، چقدر هم جاش خالیه.
خیلی هم جاش خالیه. فکر کنم اصلا اولین اپیزودی هست که کلن امید با همون نیست.
آره، امید و میلا تو همه اپیزودا بودن تا الان.
من به یاد امید دارم نونچایی میخورم. امید جان نیستی ولی من نونچایی میخورم جان.
بله،
حالا که تو انقدر خوشگلی یه نیمروخ هم شو بقیه موات هم ببینی.
اونو دیدن
از اون بریم، از اون بریم
تو عربده کش دیدن
به این برم بشه. آفرین،
هفته پیش تو عربده
کش دیدن.
هفته پیش تو عربده کش دیدن.
حالا تو اصلی هم باشه.
آره خب، بله.
نه اجازه بده قبل از شروع فصل من میخوام تولدم به خودم تبریک
بگم. بابا بذار میخواستم بگم دیگه.
نه بچه، من تو این پادکست فقط خودم باید هوای خودمو داشتم.
با 10 روز تأخیر البته میشتم شنونده.
آره، حالا من تو روز ضبط امروز تولدم دیگه. واقعا خراب کار و رفاقتیم دیگه. ما زندگیمونو وقف لوموس کردیم
واقعا. حالا
خلاصه هپی برثدی تو می.
بله، حالا خلاصه این که یه سری توضیحات میخواستم اینجوری بگم که یه سری توضیحات داریم قبل اینکه اپیزود شروع بشه. اول اینکه تولد شادیه که دیگه خودش گفت میگذاریم.
خیلی هول بودم دیگه نمیتونستم صبر کنم.
تولدت مبارک شین خانم.
تولدت مبارک.
قربونتون برم.
سال دیگه این موقع
خیلی ممنون.
خیلی اتفاقای قشنگ برات افتاده باشه.
بله
اینجا نباشی. آره
از همین تریبون علاوه بر شادی تولد خانم رولینگ هم تبریک میگیم.
بله.
خب
خانم رولینگ یه روز قبل از منه.
بله تولد افراد دیگه ایرم تبریک بگیم یا نگیم؟
نمیدونیم بگیم یا نه.
بله
منصوبین.
آره یه سری دیگه هم هستن که تولدشون نزدیکه. حالا بگذاریم، یه سری توضیحات داریم اول اپیزود. مهمتر از همه این که ما رو میتونید تصویری ببینید توی یوتیوب مثل تمام اپیزودهای قبلیم، یعنی اغلب اپیزودهای این سیزنمون میتونید ما رو تصویری تو یوتیوب ببینید. و برخلاف توضیح دوم اینه که برخلاف اپیزودهای قبل اگه همزمان با پخش میشنوید، نسخه صوتیش هم کامل میتونید بشنوید و اینکه ولی تصویری ببینید ما رو، تصویری لذتش بیشتره.
آره همون جوری هم که امید گفت تمرکز اصلی ولی هنوز روی آره. یوتیوبه.
تمرکز اصلیمون چون روی یوتیوبه، فعالیتامون روی یوتیوب خیلی بیشتره، ویدیوهای حاشیه‌ای زیاد داریم، چیزای مختلف داریم دیگه، یعنی ما بیشتر یه کانال یوتیوبیم که یه پادکست هم داریم اینجا که حالا پادکست ما رو میتونید بشنوید.
من یه یادآوری کنم، این که شمایی که دارید از برنامه‌های پادگیر میشنوید ما رو، احتمالاً بین شنیدن ما تبلیغاتی به زبان کشور وی پی انتون خواهید شنید، حالا انگلیسی عمدتاً آلمانی یا به سایر زبان‌های دیگه. خواستم اینو بگم که ما حقیقت برای اینکه اون مشکل 30 دقیقه برطرف بشه یک سری کارها انجام دادیم که یکیش این بوده که توی نسخه صوتیمون تبلیغات پخش بشه و از این طریق بتونیم یک کمکی به خودمون بکنیم و شنیدن ما در واقع توسط شما اون کمک رو انجام میده دیگه. خواستم این توضیح بدم که تعجب نکنین، چون یه دوستی بعد از اپیزود 18 اومده بود زده بودش پادکست عدل چیه، وسط پادکستتون گفتین ما در مورد عدل صحبت نکنیم، به خدا یه بار در مورد عادل فردوسی پور حرف زدیم، در مورد عدل صحبت نکردیم
که همونم زخم کردن ما رو.
آره که اون تبلیغ بوده که شما شنیدین دوست گل، و ماجرا اینه. برای آخرین بار من یه بار دیگه اینو یادآوری کنم، ما فرم نظرسنجی نیم فصل جام آتش لوموس آماده کردیم که اگه دارین از برنامه پادگیر میشنوین توی شونوت قرار داره لینکش، و اگه دارین از توی یوتیوب میبینین این بالا گوشه سمت راست بالای تصویر لینکش میاد، پایین تو دیسکریپشن اپیزود هم هستش، از اونم میتونید استفاده کنید. دو سه دقیقه بیشتر وقتتون نمیگیره. اگه تا الان شرکت نکردین توی این نظرسنجی، خواهش میکنیم شرکت کنین. نظرات شما و آرایی که میدید کمک میکنه به بهبود کیفیت لوموس و باعث میشه طبعا شما بیشتر از شنیدن لوموس لذت ببرین. و این نوید هم بدم که توی کامنت اپیزود بعدی، یعنی اپیزود 22، در مورد این نظرسنجی بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد و نتایجش رو بهتون اعلام خواهیم کردش. مرسی.
بله حالا همینم که گفتم اگه همزمان با پخش میشنوید اپیزودمون دیگه 30 دقیقه نیست، برای اونایی که بعدن ما رو میشنون، اپیزودهای قبلیمون که 30 دقیقه پخش شد دو سه تا اپیزود بود، اونا ریپلیس شده و میتونید نسخه کاملش رو بشنوید. ولی شاید اگه همزمان میشنوید هنوز این اتفاق نیفتاده باشه.
اسپانسر این اپیزود از پادکست لوموس بازرگانی جولاییه. اگر جزو کسب و کارهایی هستید که آنلاین شاپ دارید یا فروشگاهایی دارید که توش محصولات خاص و فانتزی از محصولات دنیای هری پاتری گرفته تا بقیه محصولات فانتزی میفروشید، بازرگانی جولایی میتونه مسیر شما رو هموارتر کنه. بازرگانی جولایی بهتون کمک میکنه که اجناس مورد نظرتون رو به صورت عمده از کشور چین تهیه کنید و توی هر شهری از ایران که هستید تحویل بگیرید. پس اگه تصمیم به راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی دارید یا قصد خرید عمده محصولات خاصی رو دارید، حتما با بازرگانی جولایی مشورت کنید. julai.com
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
خب دیگه یه نطق فهم کنم 5-6 دقیقه 7-8 دقیقه ای کردیم
بله.
بریم سراغ
من همین بله. نکته رو اضافه بکنم که
تولده.
از اونجایی که در سفر بس دیگه اینقدر لوس نیست چرا یکم از اول
نه خیر مثل اون چیه سیزن
یک نه خیر گیفش کرده از اونجا که بنده در سفر هستم دوباره و مجبور بودم که میکروفونم با خودم بیارم الان باید مثل آقای آقاسی میکروفون دستم بگیرم و ضبط بکنم و این پدم هم نیست و دیگه واقعا خودتون ببخشید اینجا
میشه برامون
گوشه دیده میشه
آره
میشه برامون دل شده یه کاسه خون هم بخونی
دوست دارم
نه دل شده یه کاسه خون رو بخون واسم
آهنگ درخواستی نیست من خودم هرچی صلاح بدونم
از طرف ادیتور صوتی درخواست میکنم که اون میکروفون رو زیاد تکون نده لطفا
چش
آره خیلی ممنونم
دیگه معذرت میخوام دیگه همین اول گفتم که گفته باشم دیگه
بله
راستی داشتم چیز میکردم داشتم چمدونم هم جمع میکردم یه سری استوری گرفته بودم که وقتی آره، میخوام بیام سفر اول از همه چیا رو برمیدارم اول از همه میکروفون رینگ لایت لپتاپ دیگه حتی لباسی رو برنداشتم اونا رو میشه تهیه کرد تو سفر ولی موضوع اینه که واقعا میکروفون و لپتاپ و رینگ لایت باید همیشه باشه آره زخمشو خوردم آخه
بله خب حالا امید نیست که اسم فصل برامون بگه چون اسم فصل 20 خیلی سخته
آره با
آره البته با تجربه‌ای که داریم توی ترجمه اعداد من تبریک میگم که درست ترجمه شده ولی خب اسم فصل 20 مرحله اوله که فکر نمی‌کنم خیلی سخت باشه ترجمهش
بیاین خوشحال باشیم که عددش درست ترجمه شده
آره دیگه همینو گفتم دیگه آره
یه چیزی هم بگم قبل از این که بریم تو فصل شاید الان که امید غایبه براتون سوال پیش بیادش پس حذویات و ایرادات ترجمه چه میشه خیالتون راحت ما در موردش صحبت نمی کنیم ابتدای اپیزود بعدی امید در مورد حذویات و ایرادات ترجمه این دوتا فصلی که توی این اپیزود میخواییم بررسی کنیم توضیحات لازمه رو ارائه میده بهتون
بله.
بله
البته این اسم این فصل هم مثل اون فصل دزخم این هم میشه دتسک اول
آره نه دیگه ده مرحله اول
همون
آره خب دو تسک اول خب صبح که هری پا میشه صبح روز دوشنبه است اگه اشتباه نکنم هری پا میشه
یک شنبه
راست میگی آره یک شنبه است صبح روز یک شنبه که هری پا میشه تو کف صحبتاش با سیریوس و اون اژدهاهایی که دیده الان باز شادی یه چیزی میگه در مورد اژدهاها بعد خب واقعا هم شب پر دیتایی بود پر اطلاعاتی بود واقعا معمودم خوابم نمی برد یا همونجا پا می شدم می رفتم دم خوابگاه دختران هرماینی بیا بیرون می خوام برات تعریف کنم یا رونو می کشیدم بیا ولش کن سگ تو دعوامون اصلا بیا می خوام برات تعریف کنم آره ولی به هر حال صبح هری بیدار می شه و میره هر جور شده هرماینی رو پیدا میکنه و براش تعریف میکنه ولی
موقع حلیم خوردن بوده
آره حلیمو داشت فرو میداد هرماینی آره منتظر موند که هرماینی حلیمو فرو بده تا براش تعریف کنه و اینکه آره هرمان یه حرف جالب میزنه، خودش خیلی نگرانه صحبتایی که سیریوس گفته در مورد مثلا کارکروف و اینا، ولی بهش میگه که حالا الان اجده ها از همه مهمتره، بیا فعلا سعی کنیم سه‌شنبه زنده نگه داریم، بعد حالا میرسیم به کارکروف. با هم پا میشن میرن کتابخونه، بیشتر تو کف اینن که سیریوس چی میخواست بگه، که مثلا میگه خیلی راحته آقا جون، اصلا کاری نداره که.
تمام راهنمایی که کرده بودیم بودش خیلی چیز ساده ایه. حالا من تو این فصل که میخوندم، یعنی این فصل رو میخوندم، برای من سوال این بود که یعنی یادم نمیومد سیریوس جای سیریوس جایی عنوان میکنه که چه راه حلی میخواست به هری بگه.
بله توی فصل فکر میکنم 24 یا 25
چی بود حالا راه
اپیزود قبل من پرسیدم دیگه.
آره من آره گفتم تو اپیزود قبل گفتم ورم ملتهبه چشم.
آها آها راست میگی راست میگی.
حالا بچه ها پا میشن میرن کتابخونه، چون خودشون که به ذهنشون نمیرسه که اصلا سیریوس چی میخواسته بگه. بعد پا میشن میرن کتابخونه، هی میگردن و اینا، چیزی پیدا نمیکنن. ولی خب یکم عجیبه برای من، قاعدتا نباید هرمیونی میدونست اینو، چون اینجور جا معمولا هرمیونی میدونه دیگه. هرمیونی که حالا چون رنگ شورت هلگا هافلپاف موقعی که داشته زیر قرارداد راه اندازی هاگوارتس رو چیز میکرده هرمیونی میدونه، اینو نمیدونه اون وقت.
ببین وردو میدونه یا راه حلو نمیدونه، یعنی وردو نمیدونه یا راه حلو نمیدونه.
حالا هر چی هستن؟
خب نه موضوع همینه دیگه، موضوع اینه که راه حل و اینو اصلا بعد از صحبت با مودی تازه میفهمه داستان از چه قراره، که چه وردی و به خاطر استفاده از چه چیزی به دردش میخوره. و الا قبلش فکر میکرد که باید یه وردی پیدا بکنه که مستقیما مثلا با اژدها بخواد مواجه بشه، مثل کاری که بقیه بچه‌ها کردن. و فکر میکنم این بخشی از صورت مسئله براشون تا قبل از صحبت با مودی هنوز گنگ بود. این راهنمایی کرد دیگه مودی بهش. خب
نه من ورد منظورم بود.
ببین درسته هرمیونی خیلی باهوش و ایناست، ولی کلن معما چون حل شود آسان گردد. یعنی الان تو میبینی چقدر مثلا چرا به همچین چیزی فکر نکرده بودن، ولی خب شاید اون موقع انقدر دغدغه ذهنی داشتن اصلا فکرشون به این سمت نرفته.
آره واقعا.
بعد خب ببین توی سن و سال اینا دانششون هم از موجودی به اسم اژدها خیلی کمه و شاید تا سال ششم یا هفتم اینا توی درس مثلا مراقبت از جانوران شگفت‌انگیز اینا چیزی از اژدها یاد نگیرن و چیزی ندونن.
آره بعد چه مثلا از این توجیهاتی که میگن که خب اگه نویسنده میخواست اینو بگه تموم میشد و اینها، از این حرفا میشه زد دیگه. ولی خب من میگم یعنی انقدر ما رو انتظار مثل یه حرفی در مورد ارتباط هری و دامبلدور توی این سیزن زدیم که اگه مثلا نویسنده ارتباط هری و دامبلدور رو خیلی گسترش میداد تا اینجا، خب هری نامه میزد به دامبلدور و اینجا یعنی یه باگی، یه نیمچه باگی به وجود میومد. الان اینجا انقدر انتظار ما رو از هرمیونی انگار بالا برده. آره. خانم رولینگ مثلا فرض کن طرف تو کلاس اول هنوز تازه تحصیلشون شروع شده، اصلا خیلی هم هنوز جلو نرفت کلاس دوم. حالا به هر حال تو کلاس دوم چیزو مثلا اون معجون مرکب پیچیده تو کوتیشن مارک اونو میگه، انتظارمون بالاست دیگه. حالا خیلی بحثه، مهم نیست، این فصلای طولانی داریم. آره به هر حال اینجا به نتیجه نمیرسن و فعلا در حاله ای از ابهام وجود داره. در ادامه هری تصمیم میگیره که این داستان اژدهاها رو چون همه میدونن بره به سدریک بگه. بعد به هر طریق شده یه کاری میکنه که سدریک رو تنها گیر بیاره یا تنهاش کنه و بهش میگه. وقتی که میگه قشنگ ترس رو توی چشمای سدریک میبینه، همون ترسی که هری هم چند روزه درگیرشه. آره
قربونش برم چقدر ترسیده
عزیزم، ترسشن زیباست واقعا.
واقعا
جون تو فقط بترس.
البته این جمله که الان شادی گفتش تو منی جوکس تو ذهن من به وجود آورد که ترجیح میدم درون ذهنم باقی بماند و
خدا رو
شکر همه همین ترجیح رو میدیم، همه هم ازت ممنونیم.
در واقع صحبتی نکنم، ولی
اینجا ولی بعد زبط بهم بگو تو رو خدا
بچ
مثل اونی که اون روز گفتی رنگه
آفرین اون رنگی که خیلی مهم
خب بله
ولی اینجا
حالا اول قبل اینکه میلاد یه چیزی بگی من یه چیزی یه نکته اینجا یه پرانتز باز کنم با توجه به اینکه من تقریبا 70-80% صحبتایی که بچه‌ها تو 2-3 دقیقه گذشته کردن و متوجه نشدم خواستم یه سلامی عرض کنم خدمت عمو عیسی به خاطر اینکه حالا شاید ما نمیدونیم که برای چی فردا و پس فردا تعطیله ولی قطعا شما احتمالاً میدونید
آره ما هنوز نمیدونیم ولی خب فردا و پس فردا ما هم مثل شما میفهمیم
حالا بیاین در پادکست هم به خاطر اینکه تاریخش ثبت بشه صرفا عنوان کنیم که فردا و پس فردا
دیگه بیشتر از این میخوای بگی تاریخش از اول اپیزود داری تاریخ میگی
نه 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 منظورم اینه که رویداد
فردا و پس فردای تولد شادی اینجوری بگو
نه منظورم اینه که این اتفاق تاریخیه که داره میفته که یه دقیقه خفه شو یه دقیقه ساکت باشین من یه چیزی بگم ای بابا میگم میخوام صرفا این رویداد لامصب رو بگم که در تاریخ ثبت بشه که آقا این اتفاق تاریخی اینه که به علت گرمای هوا که صرفا عنوان شده حالا بعدا ممکنه حالا این باشه یا نباشه کشور 2 روز تعطیل شد حالا یعنی ما در حال تجربه کردن گرمای واقعا طاقت فرسایی هم هستیم الان هممون زیر باد کولر همزمان داریم شور عرق هم میریزیم ولی صرفا برای اینکه در یادها بمونه و تو تاریخ ثبت بشه واقعا این اتفاق استثنایی بود که
یه
افتاد.
احتمالش هم هست که به خاطر مصرف برق باشه چون کل دانشگاه ها رو تابستون تعطیل
آره
کردن و اینایی که کار آزمایشگاهی دارن به واقعا چه کنم افتادن
خب
مدیریت
حالا
کشور.
من یه سلامی هم عرض بکنم خدمت آقا امید برای این که ما فکر کنم رکورد حاشیه رو از اول اپیزود شکستیم جای امید خالیه خب بله آقا میلاد بفرمایید می‌خواستین که نکته‌ای رو بفرمایید
چقدر محترم شده آقا امید آقا
آره.
میلاد آقا خشایار
آره
فردا پس فردا تعطیل خوشحاله واسه اونه
آره
به خدا که تعطیل نیستم باور کن تعطیل نیستم
عجب
چرت و پرت بس برگردیم سر فصل
خب اینجا یه تلسمی ها هری استفاده میکنه برای اینکه سدریکو از دوستاش دور کنه یه فاصله بندازه که بتونه باهاش صحبت کنه اسم تلسم دیفیندو هستش که خب مترجم محترم به پخش برای ما ترجمه
بپخش.
کردن آره به پخش و به پاچ و بعد این تلسم دیفیندو تلسم بریدن هستش سورینگ چارم افسون بریده شدن هستش توی سالهای اول چهارم پنجم توی کلاس افسونها توی مدرسه هاگوارتس تحصیل میشه نوعهای مختلف این تلسم و یکی از
تدریس میشه؟
آره تدریس میشه یکی از دلایل این که ببخشید تدریس میشه اگه گفتم تحصیل عذرخواهی میکنم یکی از دلایل این که جزء از اولین سالها این تلسم رو تدریس میکنن به خاطر کاربردش توی گیاهشناسی هستش چون بچه‌ها با استفاده از این افسون گیاهان رو هرس میکنن و توی کتاب استاندارد افسون‌ها بارها تدریس با متدهای مختلف تدریسش آورده شده و درباره تاریخچه‌اش این که این افسون قرن 15 اختراع شده توسط یک خیاط جادوگری به اسم دلفینا کریمپ که پیش از اون از افسونهایی که برای بریدن پارچه استفاده میکرده غالبا افسونهای خرد شدن یا آتش گرفتن بودن و ایشون این تلسم رو این افسون رو اختراع میکنه و کلن هم تاریخچه جالبی داره در مورد واژه شناسیش هم چیز خاصی اشاره نشده این فعلا بپخش تا حالا برید جلوتر در مورد بهای ترجمه شده خانم اسلامیه بیشتر صحبت میکنه
خب حالا اینجا واقعا میبینیم که این دوستان هاگوارتسیمون جوون مردی رو به حد اعلا رسوندن. هری برای این که مثلا عادلانه باشه میره به سدریک میگه، بعد به من از این به سدریک میگه، حالا سدریک میگه که نکنه مثلا این درست نیست که الان ما میدونیم بقیه ندونن. میگه داداش بقیه میدونن، من اصلا برای همین اومدم بهت گفتم، حالا شما نمیخواد نگران بقیه باشی، شما برو یه روز وقت داری.
سدریک این حرفو میزنه
به کار برسه. سدریک هم نگرانه دیگه، میگه مطمئنی بقیه میدونن؟
من در مورد این حرف نمیزنه.
واسه
اصلا در مورد بقیه صحبت نمیکنه سدریک.
واسه من دوباره این تیکر ببینم.
اولش میگه که آیا مطمئنی، بعدم میگه چرا داری به من اینو میگی.
آره شک داره در مورد اینکه بقیه میدونن یا نمیدونن صحبت نمیکنه. هری بهش میگه
خاک بر سر من،
ولی چیزی که
سدریک و آدم چیز میدونم، آدمی که نگران عدالته.
بابا آخه یه لحظه
شلوغش نکن،
به تو بیان بگن که اون تسکت اجدهای تو نگران این که ایوای بقیه میدونن یا این که من چه خاکی به سرم بریزم.
هری بود دیگه، هری نبود؟
خب هری یه روز طول کشید تونست قضیه رو هضم کنه، یا شاید بیشتر نمیدونم.
تازه اجازه بده شلوغش
نکن، همون لحظه میاد میگه که آیا بقیه میدونن.
حالا
ولی
واقعیتش
سدریک جون همچین چیزی رو گفته. بابا بذار من حرف بزنم. ده بار گفته که قرار نیست ما بدونیم، اینو گفته. گفته قرار نیست
آره.
ما بدونیم، ولی
آره
از کجا فهمید قرار نیست ما بدونیم؟ نگرانیش رو ابراز کرده.
نه نه ببین نگران بقیه نیست، ببین قبلش رو بخون. گفته سدریک یه نگاه شک برانگیزی به هری کرد، گفت قرار نیست ما بدونیم، یعنی اصلا شک داره، نگران بقیه نیست. متوجه منظورم میشه؟ این شک داره که نکنه مثلا یه چیزی هری مثلا چرا میدونه، از کجا میدونه، چرا داره به این میگه. این در واقع
شک
داره.
من یه چیزی بگم، نگاه شک برانگیز نمی کنه، میگه که سدریک زل زد تو چشمای هری و هری اون نگاه، اون وحشت زدگی که خودش حس کرده بود رو تو نگاه سدریک دید.
آره هول و هراس.
آره.
ببین حالا به هر حال خلاصه این که من برداشتم از این که سدریک میگه که برای چی داری به من میگی این بود، خیلی مثبت نگاه کردم به قضیه. ولی خب آره این اینجوری که شما میگین شاید نگاه درست داری باشه.
آخه ببین خودشم، حالا من نمیدونم شاید خانم اسلامی، من نمیدونم شاید خانم اسلامی اشتباه ترجمه کرده باشه، ولی اینجا صراحتا این جمله رو نوشته: ناگهان آثار بدگمانی در چشمان حیرت زدهش پدیدار شد.
بدگمانی
دیگه
برای چی؟
دیگه بدگمانی شک نیستش. خب چیه؟ میگم من صرفا اینا رو واسه این دارم میگم که اون صرفا برای این دارم اینا رو میگم که میگم اون بنده خدا نگران بقیه نیست، الان داره تو ذهنش هزار تا چیز میگذره و یکی از اونا اینه که چرا هری اومده داره به این میگه.
ببین یه سال ترجمه اون کلمه رو یه بار دیگه میگی، نگاه چی رو داشت به هری کرد، نوع نگاهش چی بود؟
ببین ناگهان آثار بدگمانی در چشمان حیرت زدهش پدیدار شد و پرسید چرا به من گفتی.
نوش آره یه ساسپیشس لوک آورده، نگاه شکاک.
خب دیگه منم همینو، منظورم اینه که این شک کرده که الان هری چرا داره بهش اینو میگه، اصلا در مورد این که بقیه میدونن یا نمیدونن حرفی نمیزنه.
اوکی
موضوع این بود دیگه.
نه این قبل ترش میلاد اینجایی که اشاره میکنم میدونم از کجا فهمیدی قرار نیست ما بدونی.
آره هری میگه چه فرقی میکنه، فقط من نیستم که میدونم دیگه، تا حالا فلوری کرام هم فهمیدن، ماکسیم و کارکاروف هر دوتاشون اجراها رو دیدن. خب ولی بعد اصلا اینجا یعنی سدریک نمیگه که آقا مگه بقیه میدونن، اصلا ما اینجا مگه رفتاری از سدریک، جمله یا رفتاری از سدریک میشنویم که ببینیم که سدریک نگرانه کرام یا فلور هستش.
اوکی
که بخوایم بگیم سدریک نگران، بابا داریم حرف میزنیم.
میدونم میدونم میگم اوکی حله.
البته یه چیزی هم هست تو متن انگلیسی جدا از ساسپیشس، پازل دام آورده، یعنی یه جورایی داشته
حیرت
زده.
آره اینجا که انگار نمیدونم نتونسته قضیه رو هضم کنه، همراه با اون عدم هضم قضیه داشته با این نگاه شکاک به هری نگاه میکرده.
آره اینجا هم هست دیگه، گفته چشمان حیرت زدهش.
آره.
خب و اما اینجا آیه مودی، امروز چرا همه رو بگم آقایه، مودی سر میرسه و هری رو میبره تو دفترش، که بعد کتاب دفتر مودی رو خیلی جالب توصیف کرده. فکر میکنم پارسال بود که در مورد دفتر لوپین صحبت کردیم، که این دفتر کلن بر اساس شخصیتایی که توش کار میکنن تغییر میکنه، و چقدر جالب خانم رولینگ توصیف میکنه این دفتر رو، دفتر لاکارت و دفتر لوپین و دفتر مودی رو و دفتر آمبریج رو. آره. و یادم نیست دفتر اسنیپ هم توصیف میکنه.
آره. دخمه اسنیپ هم توصیف
میکنه. نه دخمه رو نه، دفتر دفاع در برابر جادوی سیاه اسنیپ
فکر میکنم اونم توصیف میکنه توی سال ششم که هری آره هری میره چیز دیگه، جریمه میشه چند بار، که یه بارش هم اصلا کویدیشو از دست میده و جاش رو جینی بازی میکنه.
آره آره. و خب یه سری سرنخ هم
گفتی، فقط اینو بگم که ببخشید، اینم گفتی فقط اینم بگم که هری در واقع فقط دفتر کویرل رو نمیبینه دیگه.
آره.
تو سالهایی که داره تو هاگوارتس تحصیل میکنه فقط دفتر کویرل رو ندیدش.
آره. یه سری سرنخ هم داره دیگه توی این دفتر مودی که خیلی جالبه، وقتی دوباره کتابو میخونی یه سری چیزا توجهتو جلب میکنه، یه سری چیزا هم توجهتو جلب نمیکنه که بعدن بقیه توجهتو بهش جلب میکنن. مثل اون چیز ترجمهش نمیدونم چیه، یه چیزی داره که همش آلارم میده و این نشون میده که
دروغ سنج، دشمنیاب،
دشمنیاب برای همچین چیزی که
اونی که حس
آره
در مورد صحبت
همین که هری هم یه نسخه چشو داره،
موزی.
آره.
موزی نما آره
موزی نما
آره، که همش داره پیام میده، آلارم میده اونجا توی چیز، که بعد مودی میگه که اینو باید خفش کنم آخرین فاصله زیاد، مثل این که
خفش کرده، گفت مجبور شدم خفش کنم، انقدر که همه میومدن دروغ میگفتن به خاطر تکلیفاشون و انقدر حساس بود از فاصله 1 کیلومتری میتونست تشخیص بده، مجبور شدم خاموشش کنم.
من یه چیزی بگم، ببین این که الان سحرگاف مربوط میشه به اون دروغ سنجه، نه به موزی نماش که میگه همه اینجا دروغ سنج، همه به خاطر اینکه تکلیفشون رو انجام ندادن و فلان، میسه از موقعی که اومدم یه تک داره وزوز میکنه. اما دلیل اینکه موزی نماشو خاموش کرده به خاطر خودشه، چون خودش یک حرکت موزیانه ای رو انجام داده و با معجون مرکب پیچیده خودش رو به شکل الستر مودی در آورده و در واقع اون موزی نما
اینجا عنوان کرده که اینجا عنوان کرده که موزی نما رو از کار انداخته.
آره توی صفحه
393 تو پاراگراف دوم، خب اینجا ننوشته که موزی نما رو از کار انداخته، ولی ننوشتم که داره کار میکنه، فقط نوشته که ترک خورده این فرفره بلورین.
خط 1 2 3 4 5 از پایین پنجمین خط آخرش بخون، نوشته مجبور شدم دشمنیاب اما از کار بندازم چون یک سر سوت میکشید. دشمنیاب همون موزی نما.
آره.
و اون به اون صندوقچه که خود الستر مودی توشه اشاره میشه.
بله.
و حالا کلا جالبه دیگه، حالا ازش بگذریم. اینجا مودی یا در واقع بارتی کراوچ سعی میکنه به جای اینکه صاف و پوسکنده خود راه حل رو به هری بگه، کمکش کنه که خودش به جواب برسه، که خب خیلی کار خوبیه. در واقع میخواد اعتماد به نفس هری رو ببره بالا و قدرتای خودش رو بتونه پیدا کنه. من حالا فکر میکنم که دلیلش اینه که خب این میخواد هری اول بشه دیگه، و مطمئن نیست که از پس همه چیزا هری بتونه بر بیاد. همیشه که نمیتونه خود بارتی کمکش کنه، وسط میز که نمیتونه کمکش کنه، وسط جنگیدن با اژدها یا زیر آب که نمیتونه کمکش کنه، میتونه یه حالا یه سرنخی بده از قبل، یه چیزی آمادش کنه، ولی این که با چیزای غیر قابل پیشبینی که روبرو میشه نمیتونه چیز کنه. خود هری بعد از پس اینا بر بیاد، پس بعد خود هری رو واقعا آدم با اعتماد به نفسی کنه، خود هری رو آدم قوی کنه، خود هری باعث بشه خودش رو و توانایی‌هاش رو بهتر بشناسه. به خاطر همین این تیپی کمکش میکنه که راه حل رو صاف نمیذاره کف دستش، کمکش میکنه که خودش کشف کنه که باید چیکار کنه. و خب این خب خیلی کمکش میکنه دیگه به هری، واقعا هری رو تغییر میده. یعنی فکر میکنم این کلن وارد شدن اجباری، این توفیق اجباری که توفیق اجباری که نه برعکس این وارد شدن اجباری هری به این تورنمنت باعث میشه یعنی؟ که نه اصلا نه، یعنی این یه چیز منفی که یه چیز منفیه که
ورود اجباری،
حالا ولش کن سر کلمه چیز نیست، این اتفاقی که برای هری امسال میفته خب خیلی کمک میکنه که شخصیتش پیشرفت کنه و در طول مسیر اگه این اتفاق نمیفته شاید هری خیلی ضعیفتر بود در مبارزه با ولدمورت، به خصوص توی کتاب هفت که خیلی تنها بود.
کلن به نظر من خش لوپین و بارتیکراچ پسر روی رشد شخصیتی هری خیلی تأثیر گذاشتن. حالا منظورم بحث مهارت هست تا نه رفتار و اخلاق و منش و کاری ندارم، ولی توی مهارت به نظر من این دوتا خیلی تأثیر گذاشتن توی رشد شخصیتیش و هری هم نمیدونم چرا ولی از این دو نفر خیلی تأثیر گرفتش توی زندگیش، حالا حتی بعد از این که فهمیدش که این آدم یک شیاد به تمام معنیه، ولی تأثیر گرفت.
آره
لوپین بالغانه سعی در تربیت و رشدش داشت، یعنی سعی داشت بالغانه تربیتش بکنه،
معلم
ولی
طور
دقیقا میخواستش که خودش یاد بگیره، یعنی بهش اعتماد به نفس میداد که یاد بگیره، ولی حالا انگیزه بارتی خب اینه که خودش رو لو نده دیگه، فکر بکنه که یعنی شرایطی ایجاد بکنه که خودش کشف بکنه، یهویی نیاد همه چیزو بذاره کف دستش که داستان لو بره و شک بکنه که داستان از این قرار، به خاطر ترس از خود، یعنی ترس از لو رفتن نقششه که اینجوری رفتار میکنه.
البته یه چیزی که هست کلن لوپین به نظرم تأثیر خیلی بزرگی که یعنی دلیل تأثیری که خیلی بزرگ بود تو زندگی هری گذاشت این بود که مینداختش وسط معرکه و بود اونجا که اگه هری خراب کرد بتونه حمایتش کنه و پشتش رو بگیره، یعنی کلن ویژگی یک سرپرست خوب، حالا نه لزوما معلم، اینه که بذاره بچه خودش کارش رو انجام بده، حالا اگه به مشکل خورد اونجا باشه که ازش حمایت کنه. این خب خیلی تاثیرگذار بوده به نظر من که نخواسته همیشه همه کار رو خودش انجام بده برای هری.
آره ببخشید حالا اینجا شاید خیلی ربط نشه، به نظرم سیریوس اگه بود این کارو نمی‌کرد، سیریوس اون پختگی لازم رو در این زمینه شاید نداشته باشه که چیز کنه، یعنی سیریوس خیلی زیادی حامی بود، این انتقاد و من نسبت به شخصیت سیریوس دارم، یعنی لوپین رو پخته‌تر از سیریوس می‌بینم.
قطعاً لوپین آدم پخته تری بوده، بابا سیریوس بلک 12 سال تو آزکابان بوده، اصلا رشد نکرده این آدم که.
آره نصف عمرشو بوده دیگه.
دقیقاً نصف
رشد که نکرده، تازه از لحاظ روحی پس رفتم کرده، شاید بعد قرار گرفته.
اصلا نمیتونیم ما این دو نفر رو با هم دیگه مقایسه کنیم دیگه.
بعد آخه اصلا شخصیتشون هم فرق میکنه، لوپین خیلی آرومه آره، ولی سیریوس اینجوری نیستش. خب
بله صد درصد خیلی متفاوتن و ما شرایط زندگی لوپین هم باید در نظر بگیریم، لوپین توی طبقه افتضاحی از جامعه زندگی میکنه، یعنی طبقه پایین هم نیست، فقر پایینه دقیقا، اینا اصلا یه جامعه ای دارن این گرگینه ها که اصلا حالا توی کتاب 5 و 6 بیشتر بهش میپردازیم، جامعه خیلی بدی دارن و لوپین داره عملا سالهاست داره توی اون جامعه زندگی میکنه، توی اون طبقه اجتماعی زندگی میکنه و با شخصیتی که داره قاعدتا زندگی توی اون طبقه، زندگی توی اون جامعه پخته ترش کرده، نگاهش و جهانبینیش رو به خیلی چیزها متفاوت کرده.
آره حالا در مورد لوپین و سیریوس بحث جذابی، من دوست دارم ادامهش بدیم، ولی اینجا در مورد بارتی بیشتر میتونیم صحبت کنیم یا اینکه حالا بگذریم اگه صحبتی در مورد بارتی دارین.
نه میگم من همون فقط میخواستم یادآوری کنم که هری خیلی ازشون، از این دو نفر آدم خیلی تأثیر گرفت تو زندگیش.
آره
هری با برافروختگی گفت من تقلب نکردم، یه جورای اتفاقی فهمیدم. مودی نیشش باز شد و گفت بهت تهمت نمیزنم پسر جون، از همون اولم به دامبلدور گفتم هر چقدر که دلش میخواد میتونه در بند اصول اخلاقی باشه، ولی مطمئن باش کارکاروف و مکسیم در بند این چیزا نمیمونن، هر اطلاعاتی رو که بتونن به قهرماناشون میرسونن، اونا میخوان برنده بشن، میخوان دامبلدور رو شکست بدن، دنبال اینن که ثابت کنن اونم مثل بقیه آدم ها ضعفایی داره. مودی خنده نخراشیده‌ای کرد و چشم جادویش چنان سریع در حدقه چرخید که هری از دیدن آن حالت تعب پیدا کرد. مودی گفت: خب، هنوز فکری به ذهنت نرسیده که چطوری از جلوی اجداد رد شی؟ هری گفت: نه. مودی با لحن تندی گفت: خب منم بهت نمیگم. من یکی اهل جانبداری نیستم. فقط چند تا توصیه خوب و کلی بهت میکنم. و اولیش اینه که از نقاط قوتت استفاده کن. هری قبل از اینکه بتواند جلوی خودش را بگیرد گفت: من که نقطه قوتی ندارم. مودی با قرولند گفت: ببخشیدا، وقتی من میگم نقطه قوت داری یعنی داری. حالا فکر کن چه کاری رو بهتر از همه بلدی؟ هری سعی کرد تمرکز کند. چه کاری را بهتر از همه بلد بود؟ خب پاسخ این سوال خیلی ساده بود. هری با بی‌حوصلگی گفت: کویدیچ، که اونجا به هیچ دردم نمیخوره. مودی که سخت به هری خیره شده بود و چشم جادویش تقریبا تکان نمیخورد گفت: درسته، اونطور که شنیدم جارو سوار خیلی ماهری هستی. آره، ولی هری به او زل زد و ادامه داد: من که اجازه ندارم جارو با خودم ببرم، اونجا فقط چوب دستین پیشمه. مودی وسط حرفش پرید و با صدای بلندی گفت: دومین توصیه کلی که دارم اینه که از یه ورد خوب و ساده استفاده کنی تا بتونی چیزی رو که لازم داری به دست بیاری. هری گیج و منگ به او زل زد. او به چه چیز نیاز داشت؟ مودی زیر لب گفت: زود باش پسر، دو تا چهار تا کن، اونقدر هم سخت نیست.
خب آره، هری متوجه قدرت خودش میشه که همون بحث پروازه و میره سراغ هرمیونی که ازش کمک بگیره و میرن کلی با هم دیگه تمرین میکنن تا خیالشون از این بابت راحت بشه که در واقع هری بتونه، حالا اینو دیگه خود هری و هرمیونی بهش میرسن که حالا چجوری میتونه پرواز کنه از طریق تلسم اکیو یا اکسیو، به قول آقای اسمش هم یادم رفت، این کتاب صوتی
استیون فرای.
بله. و اینکه حالا من یه اصلاحیه بدم نسبت به حرفی که فکر کنم توی یکی از اپیزودا میلاد زد. میلاد گفتی هری و هرمیونی چند ماه یا چند هفته با هم تمرین میکنن، در حالی که یه شبانه روز فقط تمرین میکنن، یعنی خب خیلی فرصت کمی دارن.
اینا الان سه ماهه که تو کلاس افسونها فقط دارن افسون جمع‌آوری آموزش میبینن. درسته اینجا تمرین میکنن 1-24 ساعت تقریبا تمرین میکنن که هری یک مهارت زیادی رو پیدا کنه که از قلعه بتونه آزرخش رو فراخونی کنه توی محوطه اژدها. ولی اینا بیشتر از 2-3 ماهه که توی هاگوارتس رو الان میدونیم که آذر ماهه دیگه، البته امید نیستش که برامون بگه، امید نبودش که تاریخ برامون بگه، فصل اپیزود بعدی میگه، ولی خب میدونیم آذر ماهه. آزماهه دیگه، چون اپیزود قبلی
دسامبر فکر کنم، دسامبر که مسابقه بعدیشون هم 24 فوریه بود فکر کنم.
قربونت برم 80% شنوندهای ما نمیدونن دسامبر میشه چه ماه شمسی، من دارم میگم آزماهه دیگه.
دسامبر هم که آره، ولی خب
نه
دسامبر نیست.
هشار گفتش چیزه
دسامبر نیست،
دفعه هم گفتی
نوامبره. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه وقتی تاریخ چیزو اعلام میکنه، وقتی که لودو تاریخو اعلام میکنه، هری میگه که، یعنی کتاب میگه که هری خیالش راحته که 3 ماه مونده تا،
اصلا آقا اول اپیزود قبلی امید گفت این تاریخ اتفاقاته، این اپیزود 30 آبان و اول آذره، الان در ادامه اونیم دیگه، ما الان تو آذر ماهیم، حالا اصلا شما بگو فوریه است، من کاری ندارم. الان آذر ماهه، از اواسط شهریور ترم شروع شده، الان آذر ماهه، اینا هم از اول ترم توی کلاس افسونها دارن افسونهای جمع‌آوری آموزش میبینن و خب حالا یه 24 ساعت هم نشستن به صورت خصوصی و فشرده، هری تمرکزش رو فقط گذاشته که این افسون رو یاد بگیره و توش مهارت پیدا کنه. حرفی که تو زدی درسته، ما باید اصلاحیه بدیم، ولی واقعا بخوایم حساب کنیم هری مدت‌های زیادی رو در واقع صرف آموزش دیدن افسون جمع‌آوری کرده دیگه.
بالاخره به صبح مسابقه میرسیم، به 24 نوامبر که که چیزه. بله، نوشته که هری دوباره احساس تنهایی میکنه و خب الان واقعا هری شرایط خاصی داره دیگه، واقعا هرمیونی و رون و هر کی هم باشه دیگه تاثیر واقعا تاثیر ندارن و استرسی بله. که هری داره. و بالاخره بچه‌ها میرن توی اون محیطی که حالا برای مسابقه طراحی شده، لودو بگمن میاد برای قهرمان‌ها توضیح میده و یه قرعه کشی انجام میشه و یه چیز خیلی جالبی هست که مدلی از این اژدهایی که باش روبرو میشن رو قرعه کشی میکنن و هر کدومشون در میارن یه عدد روشه و مطابق پیشبینی، یعنی برای من کاملا قابل پیشبینی بود وقتی که کتاب توی اون فصل قبل شاخدوم مجارستانی رو توی کوتش مارک معرفی کرد از سختیش گفت، اصلا من کاملا اونجا مطمئن بودم که این چیزیه که به هری میرسه. کاملا مشخص بود
که منم خواستم بهش اشاره کنم. درسته دوستان، این داستان هول این محوریت این چیزا میچرخه، ولی واقعا خیلی باید بد شانس باشه که بدترین نوع اژدها بهش میفته تو این مرحله.
واقعا من از ادیتور
مثلا به نظرم امروز باشم به این فکر میکردم که جان بگو.
نه من میخواستم فقط از ادیتور خواهش کنم که بوق بذاره، ولی میخواستم بگم که هری کلن خیلی شانس ببخشید داره.
بله و واقعا دوست داشتم این ورژن از داستانو بشنوم یا بخونم که ببینم اگه مثلا شاختمان مجارستانی به فلور میافتاد چه اتفاقی میافتاد، یعنی مثلا یک ورژن سبکتر مثلا برای هری اتفاق میافتاد چی میشد. حالا مثلا این داستان از زبون رون بعد مسابقه میشنید که آره مثلا فلور درنش سرویس شد این شاختمان مجارستانی بوده و این صحبت ها، ولی امروز همش فکرم درگیر این بود.
ببین من یه چیزی بگم، ببین فصل قبلی یعنی فصل 19 اسمش چی بود؟ شاختمان مجارستانی، اسمی که خانم رولینگ گذاشته نه اسمی که خانم اسلامیه گذاشته، چون خانم اسلامیه یه اژدها بهش اضافه کرده بود دیگه. اسم فصلی که خانم رولینگ براش گذاشته شاختمان مجارستانیه. خب در واقع وقتی خانم رولینگ 4 تا اژدها هستن با گونه های مختلف، وقتی میاد شاختمان مجارستانی و میذاره اسم فصل، یعنی این که خب قرار هری با این اژدها
مثلا باید منتظر آره. باشیم
آره. قرار هری با این اژدها سر کله بزنه و اینا چرا نزده مثلا پوزه کوتاه سوئدی مثلا
سبز دلزی
این ماجراش. دو این که من فکر میکنم این چیزا این ماجراها عمدیه، یکی هم این مرحله اول، هم مرحله دوم هری تا 10 دقیقه قبل از مسابقه اصلا نمیدونه چه گویی باید بخوره. یعنی قشنگ این خر تو گل گیر کرده، تا 10 دقیقه قبل از مسابقه هیچ چیزی نمیدونه
و میمرد واقعا اگر
آره دقیقا اصلا یعنی داشت قشنگ
اگه داوی سر نمیرسه قشنگ میمرد.
میگم دیگه قشنگ داشت به این فکر میکردش که خب من الان برم پیش داور رو بگم آقا من نمیتونم تو این مرحله شرکت کنم، اصلا آقا من استعفا میدم نمیتونم شرکت کنم. دقیقا به این موضوع فکر میکنه تو مرحله دوم. من فکر میکنم این چیزا رو خانم رولینگ عمدن گذاشته که وقتی ما به پایان کتاب و اون به قول مرضیه اون فاجعه که میرسیم، میدونی یک سیر کاملی از مصیبت ها را هری تجربه کرده باشه و آماده ورودمون به کتاب محفل ققنوس باشیم که هری دیگه اصلا میشه خود مصیبت، یعنی اصلا خودش شخصا میشه مصیبت، یعنی اصلا کتاب محفل ققنوس کلا مصیبته.
اصلا سیزن بعد میخوایم بشینیم روزه بخونیم.
آره
واقعا سر سیریس آدم باید بشینه گریه کنه، خیلی ناراحت کننده است اونجایی که میمیره.
من نظر شخصیمو گفتم، فکر میکنم حالا این چیزایی که شادی گفتش و خشایار هم به اون شانس زیبای هری اشاره کرد، من فکر میکنم دلایلش این باشه که قشنگ یه سیر کاملی از فجایع رو ببینیم که هری داره واسش اتفاق میافته. چون تا جایی که یادمه تنها مرحله که هری راحت واردش میشه همون مرحله سومه، یعنی مثلا خیالش راحته، تمرین کرده همه چی و میدونه اصلا ماجرا چی، همه چی رو تمرین کرده، با خیال راحت میره توی مرحله سوم که همون 1000 توه، ولی خب بعدش یه اتفاقی دیگه.
زکی واقعا زارت یعنی
زارت واقعا شیشکی. خب حالا کتاب نوشته که اونجا هری صدای کلی آدمو میشنوه که دارن میان استادیوم، بعد این همه جمعیت اونجاست ولی هری احساس تنهایی میکنه. یه حس آشنایی دیگه، فکر کنم تا حالا تجربهش کردیم همچین حسی رو. یعنی مثلا من واقعا روز کنکور همچین تجربه‌ای رو داشتم. جمعیت موج میزد توی یه مدرسه بزرگی هم بود، ما رفته بودیم اونجا که روز 4 تیر 88. اصلا یه استرس عجیب غریبی من داشتم، بعد صدا رو نمیشیندم. این که میگه جلوتر میگه که جمعیت داشتن چیز میکردن، ولی هری اونجا اصلا اولویتش شنیدن نبود، اولویتش تمرکز روی چی بود.
ببین حالا اینو که گفتی اتفاقا ببخشید بگو ادامه حرفت.
من این یه چیز کوچیکم بگم، من واقعا اینو حالا دوست دارم اشاره کنم. این استرسی که هری میگه رو من واقعا حالا میخوام دوباره یه مثال فوتبالی بزنم خیلی کوچیک. لحظه‌ای که لیونل مسی میخواد پنالتی اولش توی فینال جام جهانی همین امسال 2022 رو بزنه، چهره مسی رو ببینین، یه دستی به موهاش میکشه. من قشنگ این چیزو قشنگ حس میکنم توی صورت مسی، برای اینکه میدونم که حالا اینجا جای توضیح دادنش نیست، ولی میدونم که چقدر براش مهمه اون توپ تبدیل به گل بشه. و این حس و قشنگ الان این چیزی که در مورد هری خانم رولینگ میگه رو قشنگ اونجا تو چهره لیونل مسی میبینم.
اینا که گفتی در مورد استرس، اتفاقا من اینجوری بود که صبح خواب پاشدم به خودم، یعنی اینجوری بود که هوشیار بودم و دفعه بعد که به هوش اومدم دیدم از سر جلسه دارم میام بیرون. دقیقا طبق تجربه که هری اینجا که اینجوری بود که اون اکیو چی میگن آقا اسم این چی بود؟ درخشیم بعد سخت خیلی میشن.
جاروشو میگی؟
آره آره آره، که جاروشو احضار کرد و یهو دید وسط خال آسمونه. این که آدم یهو یه تیکه یو اسکیپ میکنه از شدت استرس، خیلی اون فکر کنم اینو تجربه کردیم. اینقدر این بچه استرس داشت منتظر بود این جارو بیاد که یهو دید رو خال آسمونه.
آره. و حالا در یک لحظه انگار ورق برمیگرده، وقتی که هری سوار اون جارو میشه، وقتی میره توی آسمون، اون توصیفی که خانم رولینگ کرده خیلی جالبه. یعنی یک آن همه چی عوض شد، یه حس رهایی و آزادی. یعنی خیلی جالب گفته، من واقعا هر چی بگم از زیبایی اون لحظه واقعا کاسته میشه. خودتون بخونید، من دوست دارم تعریف کنم. حالا وقتی که هری تو آسمونه، با قدرت شخص خودش تنها شده، داره به بهترین نحو از این قدرت استفاده میکنه. با خودش میگه که این دقیقا مثل یه بازی کویدیچه که حریفم شاخدومه و احتمالا با خودش فکر میکنه که اسنیچم تخم طلاست دیگه. یعنی اونجا باید دنبال مثلا بره اسنیچو بگیره، اینجام تخم طلا رو بگیره. و چقدر واقعا من فکر میکنم هری دوست داره که الان کرام ببینه که هری داره چی کار میکنه. مثلا من تعجب میکنم که کرام برای چی این کارو نکرد، برای چی از جارو استفاده نکرد. نمیدونم، خیلی
بخاطر اینکه کرام مشاورش کارکاروف بود،
مشاورش کارکاروف باشه، خودش نمیدونه چه توانایی داره، یکی از بهترین جارو سوارای جهانه
باشه. ولی فکر میکنم که توی این مرحله که مرحله اوله سه جادوگره، ترجیح بده که به مشورت کارکاروف یا حالا یک کس دیگه ای اعتماد بکنه تا اینکه بخواد مثلا روی توانایی شخصیش این کار رو انجام بده. ولی میدونین توی این مرحله چه کسی از همه موفق تر میتونست باشه از این 4 نفر؟ اون کیه که تو گرفتن تخمه اینو اون خیلی مهارت داره؟
هاگرید.
کسی از ثانیه تخمش دارو میگرفت و مسابقه تموم میشد.
آقا من یه سوال الان پیش اومد برام. سرود خوندن ویلاها فقط روی آدما تاثیرگذار بوده؟
من یادمه که توی اوایل این کتاب اشاره میشه که اون چارم، اون افسون ویلاها روی ذهنهای ضعیف تاثیر میذاره.
آها، پس یعنی روی افرادی حیوانا از
نمیدونم، میگم یادمه که یعنی روی آدمایی که تمرکز ذهنی بالاتری دارن اون افسون تأثیر خیلی کمتری داره. نمیدونم که میتونسته اینجا مثلا فلور مثلا اجرا رو.
آره من همین الان به ذهنم رسید یهو، شاید میتونست اینجا آواز بخونه. آره
من متوجه شدم. نمیدونم، من اطلاعی واقعا ندارم که بگم میتونسته این کار رو بکنه یعنی.
و میرسیم به اون لحظه‌ای که هری موفق میشه تخم طلا رو بگیره و یهو صداها توی گوشش انگار میاد. من بازم یاد فینال جام جهانی میفتم و دیگه اشاره نمی کنم. میتونید خودتون اگه چیز دارید
شورش در نه
امید دور دیده هی داره به فوتبال جدی.
ببین نه واقعا کار ندارم به خاطر اینکه آقا شبیه سازی میشه دیگه، یاد چه صحنه آدم میفته. من واقعا میبینم همچین چیزی، ولی از بس انتقاد میکنن آدم میترسه اصلا حسشو بیان کنه.
قبل از اینکه بریم جلو، من در مورد این افسون جمع‌آوری هم یه توضیح خیلی مختصری بدم که دیگه ادامه بدیم. افسون جمع‌آوری یا سامانینگ چارم که همون اکیو هستش، تلسمش، افسونش یا وردش، افسونیه که برای به سمت خود کشیدن اشیا توسط کسی که داره افسون رو اجرا میکنه استفاده میشه، که خیلی به ذهن و تمرکز ذهنی وابسته است و باید با صدای بلند و رسا گفته بشه. هم خود افسون و هم چیزی که قصد فراخونیش رو داره باید با صدای بلند و خیلی واضح گفته بشه، مگر اینکه بخواد شخص به صورت بی کلام افسون رو اجرا کنه که اون دیگه یک فرایند پیچیده تری توی ذهن جادوگر میشه. این افسون یکی از قدیمی ترین افسونهای جامعه جادوگری هستش و طبق گفته میراندا گوشاک که یکی از نویسنده های کتب درسی هاگوارتس هستش، توسط گیدئون فلاثورسی که یکی از تبهکاران جامعه جادوگری توی قرنهای گذشته بوده، بسیار مورد استفاده قرار می گرفته و کلمه اکیو در زبان لاتین به معنی من چیزی را فرا خواندم و یا من چیزی را احضار کردم هستش. که نکته جالب اینه که در زبان مجارستانی مترجم محترم این اسپل رو اینویتو ترجمه کرده که احتمالاً از معنی کلمه تو اینوایت یا دعوت میکنم گرفته شده و مثل مترجم ما برس به دست ترجمه نکرده. همین.
بله.
میخواستم بگم که من خیلی راجع به این اکیو فکر میکردم تو دوران نوجوانی، مخصوصا خیلی اتاقم همیشه خیلی شلوغ بود، بعد خیلی سخت بود چیزا رو پیدا کردم. الان گوگل ثینگز رو نمیدونم این تگای برچسبای چیز اومده اسمش چیه، AI مال اپل، با اونا میشه راحت پیدا کرد چیزا تو، مثلا ایرتگ. اینا که تو چمدون میذارن، آره ایرتگ،
آره
ایرتگ گفتی، آره تو چمدون میذارن. بعد من همیشه داشتم فکر میکردم که چقدر خوب بود که یه اکیو داشتم، مثلا میگفتم فلان چیز سریع پیدا کنم، اینو بکشمش از لای لباسا و مثلا وسیله ها بیرون.
یه ولی... ورد پیدا میکردی برای مرتب کردن اتاقت، چرا
ببین وای این مرتب کردن خونه اتاق که همونی که توی فیلم هم خیلی قشنگ نشون دادن، فیلم فکر میکنم چیز شاهزاده دورگ است دیگه، که میره دامبلدور خونه اسلاکورن، آره. یعنی ببین اون بهترین وردی بود که اگه من میتونستم هر روز استفادهش میکردم. ولی غیر از اینم داشتم فکر میکنم اکیو به یه درد خیلی خوبی هم که میخوره دوزیه، نه مثلا آدم بره تو خونه یکی بگه مثلا طلا جواهراتت اکیو، اکیو طلا جواهرات، یا مثلا بره تو بانک مثلا سرقت کنه.
زده تلسم هم داره دیگه،
من تا اینجاشو دوست داشتم
تو کتاب یادگان مرگیدن.
آره اونا ماگلا که نمیفهمن که، تو میری از ماگلا دزدی میکنی، خیلی خوبه به نظرم.
بی تربیت های جامعه دوموس رو میبینید الان، ملاحظه میکنید که دنبال این هستن که با اکیو چه چیزهایی به دست بیارن.
ورد خوبیه واقعا، من دوستش دارم اکیو رو. یا مثلا دراز کشیدی دلت میخواد مثلا کنترل تلویزیون اکیو
گوشی مثلا، آره. گوشی که البته
آره، من اگه جادوگر بودم فقط افسونهای خاک بستری اختراع میکردم، صادقانه میگم.
بچه ها بیاییم وارد بازی کثیف میلاد نشیم، میخواد الان کنجکاوی ما رو بر بیانگیزه.
شما دارین حاشیه میرین، منو وارد حاشیه نکنیم.
باش برگردیم به فصل.
حالا همه از این اتفاقی که افتاده خیلی خوشحالن، به خصوص مودی که خرزوغه، ولی وقتی که هری برمیگرده توی چادر، یعنی میره که بره توی چادر، دو نفر میان سمتش که هرمانیه و رون و بالاخره آیه رون ویزلی متوجه میشه که هری همچین غلطی رو نکرده بود و هری هم تیکش رو میندازه.
معذرت خواهی هم نمی کنه، همینجوری میاد انگار هیچ اتفاقی نیفتاده.
خب دیدی که کتاب چی نوشته بود؟ دیدی که کتاب
نه آخر اصلا شروع صحبتش یه چیز دیگه بود. اومد گفت مثلا با هیجان داشت تعریف میکرد. خب اولین صحبتت باید بشه ببخشید آقا.
خوبه حالا. خوبه خود کتاب نوشته که هری یه لحظه اول حس کرد که بعد عذرخواهی کنه، ولی بعد دید هیچ نیازی به عذرخواهی نداره. به قول
من که نیاز دارم.
همینه دیگه. خب تو
شاه بخشیده شاهقلی نمیبخشه.
تو نیاز داشته باش واسه خودت. رفاقتاتو اینجوری به فنا بده.
بیا بفهم حرکت کن آقای محترم.
بله. ولی حالا آره دیگه، این همون رفاقت، این همون دوستیه که میلاد ازش صحبت میکرد بین هری و رون. و در ادامه میخوام فصل رو زود تموم کنم. در ادامه کارکاروف عقده‌ای رو میبینیم که چار داد بهش، جای اسنیپ رو خالی کرد.
بیشرف. هرسی بود واقعا.
چار داد آخرشن.
اینجا باز با هم به نظر من به لودو بگمن اشاره کنیم و میبینیم که هم پیش از مسابقه و هم بعد از مسابقه چه رفتاری میکنه.
اتفاقا من میخواستم این بگم. آره
بگو.
ببین من درست یادم نیست که اینو الان درست، یعنی نمیدونم درست یادمه یا نه، ولی اون موقعی که قبل مسابقه لودو داشت به هری راهنمایی میکرد، یه تیکه توی کتمت کتاب ننوشته بود که داشت به هری یعنی نگاه پدرانه میکرد و واقعا نگرانش شا. بود که میخواد چی کار کن. خب بعد اینجا بازم یعنی شما شک داشتین که شاید این اسم هری رو انداخته؟
ببین اینجا نه، ما اون موقع که داشتیم در مورد اون موضوع صحبت میکردیم در طول کتاب رو داشتیم میگفتیم دیگه.
آره ببین... نه منظورم اینه که وقتی همچین جمله ای رو خوندی یکم جوری نشل نشدی که خب شاید لودو نیست.
خب همین دیگه. ببین الان من اینجا مثلا این جمله پدرانه رو میخونم، بعد 5-6 تا فصل بعد میفهمم که لودو مکرار بوده. میدونیم ما اون موقع که داشتیم اون بحث رو میکردیم منظورمون کل کتاب بود، تا زمانی که میفهمیم که بارتیکراج همه اینا زیر سر بارتیکراج پسر بوده.
همین اصلا. فصل بعدی مگه نیست؟
نه
فصل بعدی
همین فصل رو هم
واضح کرد. ببین ما دوتا فصل بعدی میفهمیم که ریتا اسکیتر برمیگرده به هرمیونی میگه که ببین دختر جون، اگه من اون چیزایی که در مورد لودو بگمن میدونم و تو هم میدونستی، موهای سرت از اینی که هست وزوزی‌تر میشد. خب این اونجا اینو بهش میگه. بعد 3-4 تا فصل بعدش ما میریم تو قدح اندیشه میبینیم که خب لودو بگمن مکرار بوده و
آره هی باعث شک میشه. ولی به نظرم یعنی اینجوری که کارکاروف شخصیت شک برانگیزتری بوده.
100%. آره کارکاروف که اصلا، مخصوصا که میبینیم هی میاد با اسنیپ جیکوپیک میکنه، یه سرسری با هم دیگه دارن، بعد میفهمیم که اصلا کارکاروف هم باز مکرار بوده، اصلا بازداشت شده بوده، تو دادگاه بوده، لو داده بوده، فلان بوده. درسته.
و بله دیگه، لودو میاد و بهشون میگه که مرحله بعدی 24 فوریه است و سر
دو روز قبل تولد من، چون همه میگین منم میگم
اینم دو روز بعد تولدت.
قبل
تولد. بله 24 فوریه است. خب آره. و اینکه میگه سرنختونم تخماتونه.
به به.
آره اینطوری.
ببین که باش بر بریم ببین میخواین چی کار کنیم. گفتی یه گفت بریم ببینیم اون لولا چیه، داخلش یه خبری معمای اون توه.
بریم با تخماتون بازی کنین تا 24 فوریه.
آره دیگه.
آفرین.
من یه چیز دیگه هم بگم تا قبل از اینکه این فصل تموم بشه. اینجا ما باید ببینیم که آقای کراچ هم نمره بالایی رو به هری میده و این نکته ای درانش نهفته هست دیگه. عدد 9 رو به هری میده.
بازم تلسم فرمان، تحت ترس فرمانه.
بله.
ماچالا.
خب شب واقعا 9 میگرفته. خب دامبلدورم 9 دادش.
خب آره، ولی خب لودو بگمن با توجه به اینکه قانون مدار هستش، یعنی میخوام بگم من منظورم از گفتن این موضوع این بودش که ببخشید بارتیکراچ، از اونجایی که خیلی آدم قانون مداری هستش، من صرفا منظورم از بیان کردن این موضوع این بودش که حواسمون باشه اینجا یک سری آدم اون پشت هستن که سعی در این دارن که هری امتیازهای بالایی رو بگیره و اگه کارکروف انقدر بی‌انصافانه به هری نمره نمیداد توی این مرحله قطعا هری نفر اول میشدش.
اوکی، خب میریم سراغ فصل بعدی که فصل 21 هست، جبهه آزادی بخش الفهای خانگی به قول حسین. و اینکه بله دیگه، دوباره بعد از مدت ها میبینیم که این بچه ها ستایی جمع شدن و دارن با هم دیگه صبحانه میخورن، که خب خیلی حس خوبیه دیگه بعد از مدت ها. و حالا طبق اصراری که به هری میکنن، هری دستشو میگیره به تخمش و تخمشو باز میکنه، که حالا نکته‌ای که اینجا هست اینه که کتاب نوشته تخم دو تیکه است، تو فیلم سه تیکه بود. آره، تخم دو تیکه رو باز میکنه. بعد
البته قبلش میرن به سیریوس نامه میزنن دیگه.
آره دیگه، حالا من دارم خیلی سریع رد میشم، ولی آره. اونم نکته مهمه.
کار خوبی میکنی، سریع رد شو.
بله، حالا اینجا که این صداه از تخمه میاد، نویل میگه که نکنه میخوان شکنجهشون کنن، که یکی از دوقلوها بهش میگه که داداش این غیر قانونیه، کار غیر قانونی که نمیکنن.
بچه کلا تو باغ نیست، چرا آخه تو مسابقه ببین نفری یه دونه شکنجهتون کنه؟
آخه حالا شکنجه، البته من اینم بگم که حالا مگه الان همه اتفاقات داره قانونی میفته؟ خیلی کار غیر قانونی دارن میکنن. این که غیر قانونی
قانون شکنی تو مسابقه سجادوگر یه چیز امر عادی و طبیعیه. خب
بعد این میگه که قانونی نیست پس انجام نمیدن. چه ربطی داره اصلا؟ اینجا سجادوگره.
مودی گفت قانون شکنی یا گفت تقلب؟
تقلب. ببخشید منظور من تقلب بود.
تقلب هم نوعی قانون شکنیه.
من یه سوالی از شما دارم با توجه به اینکه شما کتاب انگلیسی جلوت باز هستش. همون صفحه اول یا دوم توی کتاب انگلیسی، اونجا که بچه ها توی سالن عمومی هستن، وقتی میان تازه به سالن عمومی برج گریفیندور، یه جان توضیح داده که پلاکارت های جدیدی درست شده بود که هنگام پرواز با آذرخش بر فراز سر شاخدم را هری رو نشون میداده. بعدش رو میخونی، بر روی دو سه پلاکارت نوشته دین توماس که در کشیدن، البته خوشبختانه اینجا درست نوشته دین توماس، ننوشته دین و توماس. دین توماس که در کشیدن نقاشی مهارت فراوانی داشت، پلاکارت های جدیدی درست کرده بود که هری را هنگام پرواز با آذرخش بر فراز سر شاخدم نشان میداد. بر روی دو سه پلاکارت، میخوام این جمله رو میخوام بگی که چی هستش.
ببین، یه سال قبل از اینه که هری تخمو وا کنه یا بعدشه؟
قبلشه دیگه، اینجا تخمخ هنوز باز نشده. اینجا تازه اومدن، همون جایی که تازه اومدن توی سالن عمومی گریفیندور.
خب سوال چیه؟
نوشته بر روی دو سه پلاکارد، این جمله رو بخون. از اینجایی که نوشته بر روی دو سه پلاکارد، این جمله رو بخون واسمون.
در مورد دین توماس داره میگه که he was very good at drawing, had put up some impressive new banners, most of which depicted Harry zoomed around the horntail's head on his firebolt. Do a couple showed Cedric with his head on fire. نوشته یه چندتاییش کپل میشه چندتا.
آره، حالا یه دو سه تا حالا ترجمه که چرا اینجا اصلا با سدریک چیکار داره؟ من سوالم اینه که الان توی سالن عمومی گریفیندور اصلا با سدریک اینا چیکار دارن که داره آتیش میگیره؟
صورتش هم واقعا سوخت، نمیتونم، شاید اون ارزش های گروهی. حالا میخوام از گریفیندور، من نمیدونم واقعا.
آره، من خودم حقیقت شک داشتم که نکنه اینجا منظورش هریه، تصویر هری رو درون شعله های آتش کشیدن که داره میره تخم برداره، ولی بعد خودم چک کردم دیدم زده سدریک. برام سوالی که اصلا سدریک اینجا چی کار داره؟ با سدریک چی کار داری؟ آقای دین و توماس
مدرسه است دیگه.
دین و توماس بگم با سدریک چی کار دارن؟ خاک بر سرتون کنه.
بفرمایید، حالا ادامه بدید، ببخشید.
بله، خب حالا بعدش کلاس هگرید و کلاس پیشگویی، که من حالا خیلی نکته خاصی ندارم، تنها چیزی که اینجا برام قابل توجه بود اینه که هگرید میگه که به بچه‌ها میگه دامبلدور به ریتا گفته دیگه حق نداری تو محوطه مدرسه باشی. واقعا عجب کار درستی، دستش درد نکنه.
چقدرم گوش داده به این.
آره خب دیگه اون به هر حال حتی اگه خودش هم نیاد در قالب سوسک میاد کارشو انجام میده.
یه چیزی که من میخواستم بهش اشاره کنم اینه که ما میبینیم که الان برای اولین بار اینجا توی مدرسه میبینیم که فرد و جورج ویزیلی چقدر در حال رشد و بزرگ کردن محصولاتشون هستن دیگه. یه دونه نوخامه اینجا به نویل میدن که میخوره شبیه قناری بزرگ میشه مثلا. دونه 7 سیکل هم البته آره دیگه، دونه 7 سیکل هم پولشه مثلا. که
نوخامه ای واقعا؟
حالا دیگه اینجا
نوخامه ای مگه چیز مثلا ایرانی نیست؟ این
نه
واقعا.
آره من تو فرانسه که حداقل آره. دیدم هست مثل کروسان مثلا قشنگ تو کافه ها هم هست.
دقیقا منم تو همین فیلم ها تو کافه ها دیدم که با قهوه سرو میکنن.
البته شما که فرانسه زیاد رفتی.
حالا من نخواستم اشاره کنم.
متولد اونجا.
حالا خوب نبود آدم اشاره کنه. هی گنده گوزی میشه. چقدرم خوشم میاد.
ریز بگوزید. گنده نگوزید. بله. خب به هر حال بچه‌ها میرن آشپزخونه و اونجا دابی رو میبینن که توی هاگوارتس شاغل شده. در واقع پاشده اومده با دامبلدور حرف زده، بعد دامبلدور شرایطش رو قبول کرده بهش کار داده و وینکی هم میبینن
کرده.
آره و وینکی هم میبینن که دامبلدور میخواسته به وینکی هم مثلا حقوق بده، بعد وینکی نپذیرفته ولی دابی پذیرفته.
هری با تعجب گفت دابی تو اینجا چی کار میکنی؟ دابی که هیجان زده شده بود با صدای جیغ جیغویش گفت دابی اومده تو هاگوارتس کار کنه قربان، پروفسور دامبلدور دابی و وینکی رو استخدام کرده قربان. هری گفت وینکی؟ اونم اینجاست؟ بله قربان بله. دابی این را گفت و دست هری را گرفت و او را داخل آشپزخانه کشید و از بین چهار میز چوبی بلندی که آنجا بود جلو برد. هری همانطور که از وسط میزها رد می شد متوجه شد که هر کدام از اینها دقیقاً زیر چهار میز گروه ها قرار گرفته که بالای سرشان توی سرسرای بزرگ بود. در آن لحظه چون وقت شام گذشته بود غذای روی میزها نبود، ولی هری حد زد که احتمالاً یک ساعت پیش ظرفهای غذا رو روی آن چیدند و به میزهای نظیرشان در بالا که آن سوی سقف بود فرستادند. دست کم 100 الف کوچک اطراف آشپزخانه ایستاده بودند و همونطور که دابی هری را از کنارشان می گذراند لبخند می زدند و تعظیم مردانه و کرنش زنانه می کردند. همه آنها لباس های فرم یکسانی پوشیده بودند. یک دستمال خوشکن که نشان هاگوارتس روی آن نقش بسته بود و به شیوه وینکی آن را مثل توگا گره زده بودند. دابی جلوی شومینه آجوری ایستاد و به جلویش اشاره کرد و گفت وینکی قربان. وینکی کنار آتش و شومینه روی چهار پایه‌ای نشسته بود. مشخص بود که او برخلاف دابی همه جا را دنبال لباس نگشته. بلوز دامن کوچک و ساده‌ای به رنگ آبی پوشیده بود و کلاهی هم رنگ آن روی سرش بود که دو سوراخ برای گوش‌های بزرگش داشت. با این حال برخلاف کلکسیون عجیب لباس‌های دابی که آنقدر تمیز بودند و خوب نگهداری شده بودند که انگار نوی نو بودند، معلوم بود که وینکی اصلا از لباس‌هایش نگهداری نمی‌کند. سر تا پای بلوزش لک سوپ به چشم می‌خورد و روی دامنش یک جای سوختگی بود.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsaitis.
Hey,
Kella Itzinez.
I'm Kella Itzinez, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
کلاً جالبه دیگه این در مورد بحث جنای خونگی و در مورد فرقی که دابی داره با بقیهشون خیلی صحبت کردیم. حالا هم توی این سیزن هم قبلا زیاد صحبت کردیم. خیلی از صحبتایی که کردیم شاید یه جورایی از این فصل برداشته شده دیگه، از چیزایی که نگاهی که دابی داره به کلن الفای خونگی و اینکه جایگاه خودش. تقریبا فکر کنم 2 سال بوده دنبال کار میگشته پیدا نمیکرده، چون که دنبال حقوق بوده و خب معلومه دیگه وقتی یه سری برده مفتی هست کسی نمیاد به دابی پول بده بابت کار کردنش. که بعد تازه همینجا هم که داره تعریف میکنه بقیه چپ چپ نگاش میکنن، و ولی هرمیونی ازش دفاع میکنه و تحسینش میکنه.
ببین خوشم میاد تو جنای خونگی هم جن بلند پرواز داری، یعنی اصلا منشش اینجوریه که نه من حتی اگه شده بیکار بمونم 2 سال ولی دنبال یه شغلی میگردم که بخوام یعنی جای استخدام شم بتونم درآمد داشته باشم. خیلی به نظرم جالبه، یعنی اصلا کلن دابی خیلی استثناست تو جامعه جنا. بچه‌ها یه سوالی داشتم اینجا راجب تعداد جنایی که تو هاگوارتس دارن کار میکنن جای اشاره شده بهشون؟
نه من بعد... تا حالا یعنی تو کل کتابا عددی ندیدم از تعداد الفا.
اونا حقوق میگیرن؟
نه.
خب چرا پس به دامبلدور پیشنهاد حقوق میده؟ بگو اون یکی جنه چی بود اسمش؟
وینکی؟
دابی؟
وینکی.
یا وینکی؟
وینکی.
ببین یک موضوعی هست، البته من پیش از این که این بحث در مورد این موضوع شروع کنم یه یادی کنم از مرضیه، چون همیشه بیشتر مواقع خواستیم در مورد الفای خونگی صحبت کنیم مهمونمون مرضیه بوده، اینجا با همون هم کلام بوده و نظرات جالبی هم داده اغلب. ولی بخوایم ببین بررسی کنیم، میگه که خود دابی میگه من 2 سال کل مملکت رو زیر پا گذاشتم که کار پیدا کنم. ولی 2 تا نکته وجود داشته که دابی نتونستی کار پیدا کنه. 1. جادوگرها به الف خانگی که اخراج شده کار نمیدن. یه موضوع. 2.
داره سوء پیشینه میشه.
دقیقاً یه حالت سوء پیشینه پیدا
میکنه.
و 2. دابی درخواست حقوق داشته. وینکی که درخواست حقوق نداشته. وینکی چون اخراج شده بوده میدونسته دیگه کسی بهش کار نمیده و خیلی ناراحت بوده و گریه زاری میکرده، هر چند که یک سری نگرانی ها هم واسه بارتی کراچ پدر و پسر داشته و اخراج میشه. ولی این موضوع، این سوالی که الان مطرح کردیم و قبلا نمادش صحبت کردیم، ببین هاگوارتس یک مدرسه ایه که هزاران سال پیش تأسیس شده و از بعد به تأسیسش کارهای خدماتی این مدرسه رو جنهای خانگی انجام میدادن. خب دامبلدور مثلا 40 سال 50 سال اومد، نمیدونم الان سالی که دارم میگم دقیق نیست، مثلا 40 سال 50 سال اومده مدیر هاگوارتس شده. تو این 40-50 سال الان 2 تا الف خانگی اومدن توی هاگوارتس کار کنن. دامبلدور علی‌رغم اینکه میدونه جفتشون اخراج شدن، یکیشون آزاد شده اون یکی اخراج شده، به جفتشون کار میده. یکیشون درخواست حقوق میکنه، اون یکی فقط درخواست کار میکنه. به اونی که درخواست حقوق میکنه طبق گفته خود دابی، دامبلدور بهش پیشنهاد هفته 10 گالیون و تعطیل بودن تو آخر هفته ها رو میده که این پیشنهاد انقدر زیاد بوده دابی پشماش میریزه، جیغ میزنه، یعنی اصلا میترسه از این ماجرا که واو نه من نمیخوام. بعد میگه که من هفته 1 گالیون حقوق میخوام و ماهی 1 روزم مرخصی. و بعد توضیح میده، میگه دابید کار کردن رو دوست داشت، کار کردن حس خوبی به دابی داد فلان غیره. من فقط دلم نمیخوادش که برده باشم، دوست دارم برای کاری که میکنم زحمت میکشم اون حس برده بودنه وجود نداشته باسم و حالا یه حقوقی این وسط دریافت کنم. ضمن این که هفته 10 گالیون هم باسم خیلی هم زیاده، هفته 1 گالیون باسم خیلی هم زیاده. موضوع اینه، دامبلدور نگرشش این ریختیه، آقا من الان میتونم کمک کنم به این که این تفکر بردهداری منحل بشه، چه کمکی میتونم بکنم؟ یه جن خونگی اومده گفته من حقوق میخوام در ازای کار کردنم، من بهش حقوق میدم، اصلا پیشنهاد حقوق خوبی هم میدم، میگم آخر هفته هم اصلا تعطیل باش برو عشق و حال. از اون طرفم ببین وینکیو اخراج نمیکنه، ما عملا میبینیم که وینکی اصلا کار نمیکنه تو هاگوارتس،
گریه میکنه.
آره فقط نشسته داره عرق میخوره گریه میکنه، حالا سیگار میگار اونجا نیست و اینه یه تک اسموک به لب و مست لایعقل، کار نمیکنه تو هاگوارتس. ولی دامبلدور اخراجش هم نمیکنه چون شرایطش رو میدونه چجوریه دیگه.
بعد یه چیز دیگه هم اون بحثی که در مورد من چند قسمت پیش گفتم در مورد اینکه چرا دامبلدور کار بیشتری نکرد برای آزادسازی جنای خونگی، خب اینجا قشنگ داریم میبینیم که خود دابی داره میگه خیلی کمتر از چیزی که حقش داره حقوق میگیره، بازم همه اینجوری که اصلا چرا داری حقوق میگیری؟ بعد کلن وقتی یک نفر رو با همیچین چیزی میفرستی توی محیط لزومی نداره که تو حتما بخوای زور کنی یه چیزی رو که بقیه باور کنن، وقتی بقیه میبینن یکی داره همچی دقیقا همون کاری که خودشون میکنن میکنه و در ازاش داره به ازای زحمتی که میکشه داره یه چیزی پاداشی هم دریافت میکنه، شاید این بتونه چشمشون رو باز کنه و لزومن اون فورس نباید رو سر مردم باشه که حتما شما باید حق کاری که میکنین رو بدونین، حتما باید حقوق بگیرین. خب اینجوری همیشه یه چیزیه که معمولا برعکس بکفایر میده دقیقا. ولی وقتی تونست دابی رو بفرسته تو همچین محیطی که داره حقوق میگیره، خب این خودش توی مرور زمان توی یک زمان خیلی طولانی تری به صورت آهسته و درست اون اصلاحات انجام میشه.
یه کار فرهنگی داره میکنه، یه مسئله داریم
از راه درستش دقیقا.
بله یه مسئله قدیمی خودمون داریم، حالا شاید این مسئله منفی همین چیزی که تو گفتی باشه، میگن از قدیم میگن بوز گر گله رو گر میکنه و تو خود این کتابم یه جا اصلا اشاره شده که وقتی دابی شروع میکنه این حرف رو زدن میگه جنای خانگی هاگوارتس یکی پس از دیگری از آنها دور میشدن، گویی دابی بیماری مصری داشت. ببین این حرفایی که دابی بالاخره اونجا داره میزنه، بالاخره یه نفر دو نفر سه نفر چهار نفر پیدا میشن که این حرفا میدونی مثل بذره دیگه، بحث همون بذره است که تو ذهن میکاری دیگه، این بذره هی تو کلهشون کاشته میشه دیگه، یه جایی جوونه میزنه.
حالا یه چیزی که قابل توجهه اینه که انگار وفاداری به اون خانواده‌ای که حالا قبلا الفش بودن بردش بودن انگار تو خونه اینا مونده. مثلا دابی یه جورایی هنوز یه کم به مالفویا وفاداره و خب اینو برای چی میگم؟ به خاطر اینکه خوش اجازه نمیده اسرار اونا رو فاش کنه.
بله.
و وقتی که یه چیزی در موردشون میگه پامیشه میره خودشو تنبیه میکنه که هری جلوشو میگیره. از اون طرف وینکی هم همینطوره که البته اون وفاداریش دیگه تو کلن توی سطح دیگه است، نگرانه که مثلا حالا که نیست آقای کراوچ بخواد چه بلایی سرش بیاد یا کلن خیلی حالش بده همش داری گریه زاری میکنه. و جالبه این که این تو خونشون مونده.
من یه چیزی که اینو اسمشو وفاداری همیشه.
آره.
بگو سهر تو.
من میخواستم بگم این لزوما وفاداری نیست، وقتی از اون موقعی که چشمتو وا کردی یه چیزی توی ذهنت خونده شده که تو باید این کار انجام بدی، هر چقدرم بخوای خلاف اون مسیر حرکت کنی یه مدت زمانی طول میکشه تا به اون چیزی که الان فکر میکنی درسته باور پیدا کنی. به نظر من این اسمش وفاداری نبوده لزوما.
غیر از اون در ادامه حرفای تو هم میشه گفت علتش عادته، هم حتی ترسه، به خاطر اینکه اگه دابی مثلا خودشو تنبیه میکنه اگه پشت سر مالفوی یا چیزی میگه، به خاطر اینه که این عادت کرده که این کارو انجام بده، هنوز ترس داره که تنبیه بشه از سمت اونا، حتی با اینکه میدونه که توی اون شرایط نیست و حالا ضرب المثل هم داره دیگه، ترک عادت موجب مرضه. برای همین داره نشون میده که این چقدر نهادینه شده توی اینا، و همین که الان دابی جن آزاده چه هنجار شکنی بزرگه تو جامعه الفا، بر همین به نظر من اتفاقا خیلی خوب داره این قضیه رو نشون میده.
بچه اجازه بدید،
دو سال هنوز عادت نکرده.
آره
ببینید،
ببین میدونی چیه، مثلا این زن، ببخشید میلاد بگو اینو بگم، مثلا این زندانیایی هستش که به حبس ابد محکوم میشن و بعد تو فیلم شاوشنگ ریدمشن همچین چیزی بود دیگه، طرف زندانی حبس ابد بود، بعد بهش اف خورد، اومد تو جامعه،
اسپویلر جامعه،
آره اومد تو جامعه و نتونست جامعه رو تحمل کنه. چرا؟ چون به اون جامعه ایزوله زندان عادت کرده بود و بعد خودشو دار زد.
خیلی ممنونم، مرسی، من می‌خواستم این فیلمو ببینم.
میتونستی گوشاتو بگیری.
بچه اجازه بدین من اسمش رو، اسم این چیزی که روی جنهای خانگی هستش، نه عادت بذارم و نه وفاداری، اجازه بدین بهش بگیم تابو. اینا احترام گذاشتن، راز نگه داشتن، مطیع بودن و برده بودن از زمانی که به دنیا میان مثل یک تابو توی ذهنشون نقش بسته و میترسن که این تابو رو بشکنن. ما الان میدونیم که وینکی اصلا هیچ چیزی دیگه با خانواده کراچ نداره، ولی کوچکترین چیزی در موردشون نمیگه. چرا؟ چون یک ترس بزرگی داره. صحبت کردن در مورد خانواده کراچ یک تابوه براش. تا کجا؟ تا جایی که ارباب جدیدش مجبورش میکنه که در مورد اون تابو صحبت کنه. و چون احترام گذاشتن و مطیع اون ارباب جدید یعنی آلبوس دامبلدور بودن براش ارجحیت داره، میاد و از تمام اسرارشون رو افشا میکنه. من به نظرم فکر میکنم که واژه تابو شاید مناسب تر باشه تا عادت کردن. البته که عادت هم هست، اینا یه عادتی هم کنه، یعنی مثلا جنه 40 ساله تا حرف بد زده، مثلا دابی تا حرف بد در مورد مالفویا زده، خوشو کتک زده، دستاشو اوتو کرده بود، مثلا تو کتاب تالاسا بعدش
لای در گذاشته بود،
آره دستاشو اوتو کرده بود، لای در گذاشته بود، با کله میرفت تو دراور، مثلا کاره عجیب غریب این مدلی.
یه چیزی که حالا قابل توجه در ادامه این صحبتای وینکی، حرفایی که در مورد لودو میزنه،
لودو میزنه بله،
و خب این به قول میلاد خانم رولینگ داره هی شروع میکنه هی ما رو مشکوک میکنه به لودو و سر کارمون میذاره، واقعا دستشون درد نکنه.
ببین اینجا میگه که آقای بگمن جادوگر بدیه، خیلی بد، ارباب من هیچ از اون خوشش نیومد اصلا. اینو وینکی میگه. چرا بارتی کراش از لودو خوشش نمیومد؟ این سوال ایجاد میشه دیگه. الان فکر کنیم ما نمیدونیم دلیلش چیه. چرا؟ به چه دلیل؟ اینا که همکار هم دیگه‌ان، سالها میشناسن، لودو اصلا آدم محبوبیه.
من فکر میکنم چون شخصیتشون خیلی با هم دیگه فرق میکنه، حال نمیکنه باش.
خب دلیلشو که ما میدونیم. اون چیزی که برداشت اولیه‌مون هست.
الان دارم میگم.
آره آره.
چون من خیلی حقیقت... قانون مدار و اوتو کشیده و آدم حسابیه، این خله خوشش نمیاد ازش. میگه این مثلا آدم جلفیه.
آره ممکنه مثلا. آره. من حقیقت خودم اولین بار که مثلا کتابو میخوندم سوال واسم پیش اومد ولی جوابی براش نداشتم، چون میدونستم بالاخره جوابشو میگیرم تو این کتاب، یعنی همیشه اینجوریه دیگه کتابای هری پاتر جوابو میگیرم، ولی واقعا جوابی براش نداشتم، اما سوال بودش دیگه. چرا بارتی کراچ چرا از لودو خوشش نمیاد؟ لودو که آدم باحالیه.
و حالا تقریبا نکات من تموم شد. تنها چیزی که برام خیلی جالب بود توی این آشپزخونه که بهش اشاره نکردم، این میزای طویلیه، چهارتا میز طویلیه که توی آشپزخونه هست که عینش بالا سرشونه و اینا میان اینو میشینن و در یک بشکن اینا با هم جابجا میشن. خیلی جالبه،
خیلی قشنگه، خیلی.
چون مثلا خب من بهش فکر میکردم، من بهش فکر میکردم که اینا چجوری در لحظه اینا رو پر میکنن. خب چون که تایم میبره دیگه، یعنی مثلا باید فکر کرد این چی کجا بره چی، مثلا همینطوری نمیشه که، ولی وقتی اینجوری میکنن این دوتا با هم جا به جا میشن واقعا. و خب
حالا
این
چیزی که گفتی، این چیزی که گفتی تو دو فصل بعدی هستش دیگه، یعنی شب کریسمس، شب کریسمس حالا برسیم بهش که در موردش صحبت میکنیم. اینجوریه که یه منوی رو میزه، شما منو رو برمیداری، بشقابت خالیه، اسم غذا تو بلند میگی، غذا تو ظرفت ظاهر میشه.
خوش بودش.
جالبه. حالا واقعا جزئیات یاد میلاد میمونه. همطور که میبینید من جزئیات فصلی که امروز خوندم یه سریاشو واقعا یادم میره.
خب رسیدیم به پایان اپیزود. من نمیدونم چرا هر هفته اینقدر باید نکته بگم، آقای نکته گو شدم. یک کامنت میخوام بخونم و یه نکته در موردش بگم. نازنین توی یوتیوب کامنت گذاشته با اینکه ترکیب اولیه رو در تصویر داریم جای خالی سر خیلی محسوسه. من در مورد این غیبت‌های توضیحی بدم که واقعا رندوم مثلا ما انتخاب میکنیم که کی توی اون جلسه ضبط نباشه، ولی یه استثناء گذاشتیم که میلاد و شادی شامل این غیبت‌ها نشن. برای همین اگه مثلا باز هفته بعد سحر غایب شد، به این معنی نیستش که ما سحر رو باز دوباره زودتر خواستیم غایب کنیم یا خود من دوباره اومدم. شادی که معلومه چرا، به خاطر اینکه نیمه اول نبوده، دوست داریم خودمونم بیشتر باشه. میلادم اگه نباشه که دیگه ما شاید به مزخرف گویی بیافتیم، کسی درستش نکنه.
جالبه الان هم همون ترکیب چارتایی قبلی هستیم. اصلی ترکیب نداریم. اصلی هر پنج تامون ترکیب اصلیه.
آره.
این ترکیب سابقه.
تو این اپیزودم که دیدین من نبودم. حالا من الان هستم. همه اینا خیلی رندومه.
قبلی هم که سحر نبود تو کامنتش با سحر بود.
آره.
خوب بود اینجوری تنوع میشه.
آره. همین.
خیلی مهم.
خب حالا بریم سر پشتیبانی های این هفته که سه نفر از دوستای خیلی خوبمون، دوستای ندیدمون، از همون پشتیبانی مالی کردن. یک کسی با ایمیل عباسی مو رضا برامون نوشته که دوستتون دارم مچ به کلتون. و خیلی جالبه که آیسان و الناس هم از همون پشتیبانی مالی کردن، ولی آیسان هر روز هفته از همون پشتیبانی مالی کرده. یعنی واقعا آیسان از دور روی ماهتو میبوسم. خیلی ازت ممنونم، واقعا خیلی 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 زیاد این پشتیبانی شما ما رو خوشحال میکنه. خودتون میدونید که چقدر بر ما ارزش داره و اگر که دوست داشته باشید، البته اینم میدونید که شنیدن و دیدن لوموس همیشه رایگانه، فعلا حالا تا الان رایگان بوده، احتمالا تو برنامه های آینده اون هم رایگان خواهد بود. منطقه اگر که دوست داشته باشید از ما پشتیبانی مالی بکنید که مسیر ما رو، چختنده هامون رو یه ذره روغنکاری بکنید، میدونید که کجا باید از ما پشتیبانی کنید. هم تو یوتیوب میتونید، هم از طریق سایت میتونید. اینا طریق هایی هستش که تو لینک توضیحات هر اپیزود هم لینکش رو گذاشتیم و این کار ما رو خیلی خوشحال میکنه و واقعا قدردان این پشتیبانیاتون هستیم.
واقعا ممنونیم از همه و منم دوباره به خصوص از آیسان تشکر میکنم. چند بار دیگه گفتم برای بچه هم کلی تعریف کردم، آیسان خیلی کمک بزرگی توی بایوکست به من کرده و آیسان اگه اون کمک رو نمی کردی من نمیدونم اپیزودهای بعدی بایوکست رو که تو راهه چجور میخواستم تولید کنم. خیلی کمک بزرگی کرده، من بازم اصف خودم ازش تشکر میکنم.
مرسی، به هر حال دست درد نکنه.
خب حالا بذار اول من یک کامنت بخونم. ترلان تاجیک تو کست باکس برامون نوشته که بچه ها یه سوالی ذهن منو درگیر کرده، چجوریه که تام ریدل دماغ داشت، ولدمورت نداره، بچه رو کچل صورتش سفیده، خدایی کسی میدونه بیاد به من بگه. حالا دلیل این که این سوالو مطرح میکنم به خاطر اینکه ذهن خود منم خیلی درگیر کرده بود و من از فیلم شاهزاده دورگه خیلی بدم میاد، به خاطر اینکه اصلا جذابیت کتاب شاهزاده دورگه برام اون تغییرات تام ریدل در طول سنین مختلفش بود و دوست داشتم اینا رو ببینم و خب دستشون درد نکنه دیگه، آقای استیو کلاوز و آقای دیوید ییتس همشو حذف کرده بودن. من دوست داشتم این تغییرات رو ببینم که بتونم بهتر درک کنم که دقیقاً به لحاظ جسمی چه اتفاقی واسه تام ریدل افتاده که تبدیل شده به این ولدمورتی که میبینیم. حالا اگه دیتایی دارین بگین، هم جواب سوال من هم جواب سوال ترلان یه جورایی چیز میشه. میلاد میدونی؟
من تا جایی که یادمه خود دامبلدور تو همون کتابش آزاده دارگه توضیح میده که قتل‌های پشت سر همی که انجام داده باعث علیل شدنش شده در واقع، چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی. حالا منظورم از علیل، حالا منظور نقصان پا و دست و معلولیت نیستش، به معلولیت به معنی متداولش نیستش، منظور اتفاقیه که به مرور براش میفته و خودش هم یک جورایی دوست داشته که این اتفاق براش بیفته، این که شبیه مار بشه. آره اصلا شبیه مار بشه دیگه، ما صورت ولدمورت یه جورایی برامون یادآور صورت ماره دیگه، دماغش
دقیقا.
حالت چشماش، بیمو بودنش و
پوستش.
خودش هم به نظرم یه جورایی آره. تمایل داشته که یه همچین اتفاقی باسش بیفته و به مرور این اتفاق باسش افتاده. من نظر شخصیمه که یعنی تحلیل برداشت شخصیم از حرفای دامبلدور دیگه. آره من فکر میکنم این
آره ببین آخرین چیزی که ما از تام دیدیم اگه اشتباه نکنم اونجایی بود که اومد میخواست استاد بشه و میگفت که خیلی زرد بوده. حالا من سالهاست کتابش آزاده دارگر نخونده، من دارم چیزی که یادم میاد میگم که خیلی پوستش زرد شده بود و اینا، مثلا به دماغش اشاره نشده بود. یعنی واقعیتش من خودم چیزی که فکر میکردم، تحلیل حالا شخصی من این بود که ولدمورت قبل اینکه بمیره توی گودریکس هالو مثلا دماغ داشته، یعنی بیشتر شبیه به تام ریدل بوده، ولی وقتی که میره برمیگرده توی کتاب جام آتش اون موقع است که بیشتر شبیه مار میشه دیگه، دماغ نداره و اینا. یعنی احساس میکنم اون جسمی که دوباره به دست میاره یه جسم تغییر یافته است به واسطه چیز، چون جسمه که خودش تغییر نمیکنه، مثلا میدونی خیلی فکر نمیکنم حالا روحش تأثیر گذاشته ولی رو جسمش شاید خیلی تأثیر نذاشته بوده تا قبل اینکه بمیره، ولی وقتی که برمیگرده نمیتونه کامل برگرده مثل یک مثلا حالا انسانی که قبلا بوده.
من تا جایی که یادمه همونجا که داره تو دفتر دامبلدور واسه یه کار مصاحبه میکنه باهاش یه اشاره هایی میشه، مثلا به قرمز بودن چشماش فکر میکنم اشاره میشه و به تغییر ظاهری که کرده یه اشاره هایی میشه، که خب مدت زیادی هم نگذشته از اون ماجرا. به نظر من اتفاقاتی که پس از فارغ التحصیلیش و بازگشتش به هاگوارتس میفته که ما درست هم نمیدونیم چه اتفاقاتی بوده، ما میدونیم بعد از این که خب هپزیبا رو میکشه و قتلش رو میندازه گردن جن خانگیش، این میره برای یه مدتی، اصلا کسی ازش خبر نداشته کجا بوده و تا برمیگرده دوباره هاگوارتس، که توی اون مدت هم دیهیم گم شده یه راونا ریونکلاو پیدا میکنه دیگه. اون اتفاقاتی که میفته توی اون دوره باعث شده که یک سری تغییراتی ایجاد بشه در ظاهرش.
آره
من خودم چون حالا نمیخوام این بخش کامنت هم خیلی طولانی بشه، یه کامنت هستش که میخوام بخونم. یک مخاطبی توی یوتیوب برامون کامنت گذاشته و خطابش هم کاملا به من بوده دیگه، گفته جالب فوت پیچیده دایانا فقط به سطحی ترین اتفاق ربط میدی؟ از اون طرف رفتار عجیب چند جانبه یه دو تا خبرنگار ایرانی فقط به خبررسانی سالم. البته شازده مخاطبه همیشگیمون یه جواب خیلی خوبی به این دوستمون داده، حالا من به جوابش اشاره نمی کنم، اگه دوست داشتین خودتون میتونین بریم ببینین جوابش چیه. شازده فقط میخواستم بگم که ببینین من خیلی وقت پیش به این نتیجه رسیدم که یک عده از دوستان هستن که اصلا حرفای ما رو گوش نمیدن و از یک عبارتی که ما میگیم یک کلمه خاصی رو برداشت میکنن ور میدارن و انبوه و اقسام تحلیل ها رو نسبت به اون تک کلمه انجام میدن. تمایلی نداشتم توضیح بدم ولی اینو برای سایر دوستان توضیح میدم که مخاطبمون هستن و حرفای ما رو بهتر گوش میکنن. اولا که من توی اپیزود گفتم که میدونم، یعنی دقیقا با همین حالت و با همین دست و فلان گفتم که میدونم که اتفاقات دیگری هم احتمالاً بوده و خیلی مشکوک هستش مرگ پرنس دایانا، ولی چیزی که به صورت رسمی اعلام شده تعقیب خبرنگارا و پاپارازیا بوده. شما اینا رو انگار گوش ندادی رفیق، گوش ندادی و چیزی که خاصی رو برداشت کردی. بعد تو کجا و کی به رفتار عجیب و چند جانبه یه دوتا خبرنگار ایرانیمون پی بردی که اومدی اینجا داری میگی؟ اگه واقعا پی بردی که خب مشخصه کی هستی یا چی هستی یا چی کاره ای. اگر هم پی نبردی که خب چرا میگه کامنت میذاری رفیق؟ چرا اصلا خودتو اذیت میکنی؟ نکن، یا گوش بده درست یا نکن این کارا. دمت گرم، مرسی.
اینم اکستندد ادیشن عربده کش.
آره جای دیگه خواستم یه عربده کش طورم بشه دیگه آخر این اپیزود.
بدونن که عربده کش نیست ولی اثراتش و
روحش در ما هست. روحش در ما وجود داره.
بله. خب مرسی از همه شما که تا اینجا همراه ما بودین، این قسمت هم دنبال کردین. هفته بعد برمیگردیم با ادامه داستان هری پاتر و جام آتش. با تشکر از اسپانسر خوبمون بازرگانی جولایی، با تشکر از حسین، شادی، علی و همه شما دوستای عزیز که ما رو دنبال میکنین. یوتیوبمون ویزاردینگ سنتر رو یادتون نره حتما دنبال کنین، سابسکرایب کنین. دیسکوردمون بیان یه شنبه ساعت 8 شب و خیلی دوستتون داریم. تا هفته آینده خداحافظ.
بله، جای امید و سحرم خالی تو این اپیزود. خداحافظ.
مرسی همگی، منتظرمون باشید. خداحافظ.
خسته نباشید. تا بعد.
راستی یک شنبه دیسکورد هستش، اگه دوست داشتین خوشحال میشیم که بیاین، لینکش پایین هستش.
Knocks.